اوقاتی تاکسی میبینم که اصلا رعایت نمی کنم. ساعت ها به بایل میشینم اونم اونم صحبت میکنم، اصلا توجه به دیگران نمی کنم. خواهشمندم که از معلوم که رعایت کنم، تاکسی اتوبوس کنن مسیر عمومیه، سعی کنن کمتر هم موبایل استفاده کنن.
یه خدا قوت جانانه به همه رانندگان عزیزی که با تاکسی در سطح شهر مشغول خدمت رسانی هستن. و این بله مسئله خیلی مهمیه و بوق زدن، داشتن ایشون صحبت میکردن یه نفرم بوق زد. چرا آخه باید توی معابر بوق بزنیم؟ چرا باید با بوق سلام علیکم کنیم؟ یه معضل اجتماعی که سالها داریم میگیم و هیچ اتفاقی هم نمیفته. و یه مسئله دیگه این که آقا وقتی توی اتوبان داره بنده خدا رانندگی میکنه و شما رو به مقصد میخواد برسونه، یا همون ابتدا کرایت رو بده یا در انتها، چرا بین مسیر این کارو میکنی؟ این بنده خدا تازه 50,000 تومانی هم میدن یا 10,000 تومانی تا بخواد خوردش بکنه، ماشین 1,000 جا میره و میاد، دل آدمم که ای و حواس. ساعت 12:01 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهران. گذری داشته باشیم در تهران به همراه استاد عزیزم آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه خانه آثار استاد سنتی. موزه استاد سنتی در میدان امام خمینی رحمت الله علیه، ضلع شمال غربی میدان، ابتدای خیابان فردوسی است. ساختمان موزه دیوار به دیوار ایستگاه مترو امام خمینی رحمت الله علیه است. دسترسی راحت به این ایستگاه مترو را به بهترین وسیله برای رسیدن به این موزه تبدیل کرده است. موزه استاد سنتی کارگاه ساخت مجسمه‌های سنگی این استاد بود که در دوره پهلوی دوم به او واگذار شد. این موزه بعد از انقلاب اسلامی تعطیل بود، اما به دلیل نبود امکان جابجایی مجسمه ها، همه ی آنها در همان محیط کارگاه باقی مانده بودند. موزه استاد سنتی در سالهای اخیر تا زمانی که مرمت و بازگشایی شود متروکه بود، هرچند جای این مجسمه ها تغییر داده نشده، اما تعدادی از آنها در گذر زمان دچار آسیب‌هایی شدند که البته پیش از بازگشایی موزه دوباره مرمت شدند. موزه استاد سنتی بعد از سالها متروکه بودند بالاخره بازگشایی شد. وقتی رضاخان به عنوان میر پنج رسید، در عمارتی که این روزها موزه استاد سنتی است ساکن شد و مدتی در این خانه زندگی کرد. بعدها وقتی که سالها از سکونت رضاشاه در این عمارت کنج میدان توپخانه میگذشت، این خانه به عنوان کارگاه در اختیار استاد علی اکبر سنتی قرار گرفت. استاد سنتی طی حضور در این عمارت مجسمه های سنگی و تابلوهای نقاشی زیادی را با هنر دست خود خلق کرد. مجسمه هایی که به دلیل سنگینی وزن و بزرگ بودن هرگز از این موزه جا به جا نشدند و همینجا باقی ماندند تا دوباره در این موزه به طور کامل گشایش شد و درهای آن به روی علاقمندان باز شد.
یه روز می رفتم به خونه، نرسیده به توپ خونه، سر سرای لاله‌زار دیدم یکی میزنه جار، گلپونه و نعنا پونه، هر یه فالش یک قرونه، تو را بهش ناخلی نعنا تلخونه، بدو بابا جون فالی یک قرونه.
نگاهی بود به موزه استاد صنعتی. موزه استاد صنعتی که کارگاه ساخت مجسمه‌های سنگی او بود. این موزه بعد از انقلاب اسلامی تعطیل بود، اما سرانجام مجسمه‌ها مرمت و موزه بازگشایی شد. مجسمه‌های سنگی موزه از ابتدا در همین تالار ساخته و پرداخته شدند. قطعه‌های سنگی بزرگی که به هنر دست استاد صنعتی به تندیس‌های از شخصیت‌های سیاسی و تاریخی تبدیل شدند، از شاه اسماعیل صفوی تا نادرشاه افشار و آخرین سلسله شاهنشاهی. همچنین است مجسمه‌ای از گاندی، مجسمه‌هایی از سران اتحاد جماهیر شوروی و دیگر سیاستمداران خارجی که در این موزه به چشم می‌خورد. مرد نیزن گوشه‌ای از تالار موزه نشسته و نی می‌نوازد. مجسمه‌هایی از توده مردم مثل کفاش و پینه‌دوز و جز اینها در این موزه به چشم می‌خورد. به گفته راهنمای موزه این مجسمه‌ها همگی مجسمه‌های افرادی هستند که علی اکبر خان صنعتی آنها را در شهر می‌دید و آنها را می‌شناخت. طبقه دوم موزه صنعتی تالاری است پر از نقاشی‌های آبرنگ و رنگ و روغن استاد صنعتی. تابلوهای چهره‌های مشهوری همانند نیما یوشیج، شاملو، پورتری خود استاد صنعتی و افراد سرشناس و ناآشنای دیگر که در این طبقه به تماشا گذاشتند. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
گر روشنی از جهان رود، خورشید اگر ز آسمان رود، ز روی تو روشنی دهم همه شب جهان را، ستاره ها از نگاه تو دهم آسمان را. رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا، آسمانی نو بسازم مانند چشم تو زیبا، تا بگیرد رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا، از رنگ چشم تو دنیا.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز. در گذر پر پیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
سعادت آباد رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران و بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. راجع به این موضوع صحبت میکنیم که مسئولیت اجتماعی از نظر شما چیه و شما چقدر خودتون رو ملزم به رعایت مسئولیت‌های اجتماعیتون میدونید.
اینی که اول از همه دیگران قضاوت نکنیم، احترام بذاریم به همدار خودمون تو هر مسائلی گذشت داشته باشیم، بعد در آخر این که حد برای خودمون نپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. یکی باید اینجوری میشه گفت یک شرفنده خودمون خیزونه باشدم. همراه باشدن هم بسیم نستم. خدا نگهدار.
گفتند که مسئولیت اجتماعی فردی رو اینو خوندم، اما گفتن تعهد در قبال حفظ محیط زیست یه مسئولیت اجتماعی. آقای خانم قربانی گفته بودن این رو، با آقای علی عباسی هم نوشتن که به نظر من یکی از مسئولیت‌های اجتماعی اینه که کارفرماها حقوق کارمندا رو رعایت کنن و به موقع پرداخت کنن. بابا روزمزدیم همه، میفهمه کسی؟ نمیدونم واقعا، باید یکی بفهمه. خانم حسینی هم گفتن که امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خیلی خوب، با کنار شما مگه میشه روز بد باشه واقعا. ولی مسئولیت یعنی که دست از شعار دادن برداریم و عمل کنیم. آره واقعا، چقدر شعار، چرا این همه انرژی مصرف میکنیم خواه عمل کنیم؟ حالا در کنار مسئولیت اجتماعی، شعور اجتماعی هم باید باشه. این خیلی مسئله مهمیه. گفتن که من خودم بنده یه وقتی به یه بنده خدایی که داشت ماشینشو با آب شرب میشست گفتم که چرا میشوری؟ گفت به شما ربطی نداره، پولشو میدم. خیلی ربط داره. آب شرب به تک تک آدم ها ربط. رعایت حق و حقوق خانم ها و آقایون در اتوبوس و مکان های عمومی و به خانم ها احترام گذاشتن روی حرفم بیشتر به پسرهای جوان هست. آقای علی آراسته گفتن این رو از پاکدشت. خیلی سپاسگزارم، دست شما در. البته آقای علی آراسته گفتن خان داداش، آقا منصور دوست دارم، چقدر خوبه ابراز علاقه هم کردن نسبت به داداششون، خدا حفظتون کنه. گفتن امان امان از افراد سیگاری که در پیاده رو، در پارک و اینجور جاها، اماکن عمومی کلن و دارن متاسفانه سیگار مصرف میکنن، و گفتن امان از مغازه‌دارانی که جلوی محل کسب رو، محل تردد مردم رو گرفتن. آره واقعا چرا اینجوری شده؟ بعدم نمیشه اصلا صحبت کرد. چرا؟ چون هیچ جایی هیچ رسیدگی نمیکنن. خودمونم که متاسفانه شعور اجتماعیمون شوهر. فکر میکرد خیلی زرنگه، چون توی زندگیش توی هیچ صفی نایستاده بود. یکی از زرنگیاش پیدا کردن یه راه در رو و شکستن صف و لای کشیدن و گاز دادن و جلو زدن از بقیه ماشینا توی تونل بود. زوج و فرد براش معنایی نداشت. پلاک رو یه جوری میپوشند و راهی خیابون میشد. یه وقتایی واسه یه نون گرفتن ساده پدر و مادرش رو راهی بیمارستان میکرد تا همه باور کنن که مریض داره و خارج از صف بتونه نون بگیره. کلن صف وایستادن و رعایت حقوق شهروندی براش افت کلاس بود، تا اینکه از اینجا به بعدش رو خودتون حدس بزنید و برای من پیام کوتاه ارسال کنید به 3094 که چه اتفاقی برای این آقا یا خانم به اصطلاح زرنگ افتاده. ساعت 12:16:30 است. خیلی سپاسگزارم که همچنان همراهید با سعادت آباد رادیو تهران. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر شریفی یزدی، ایشون جامعه شناس اجتماعی هستند. سلام بر شما آقای دکتر.
سلام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. اولین سوال رو اینگونه ازتون میپرسم که مسئولیت اجتماعی چیست و چه تعاریفی داره؟
عرض میشه خدمتون که مسئولیت اجتماعی وجه دیگر آزادی و اختیار اجتماعی، به این معنی که ما وقتی که در جامعه در حال زندگی کردن هستیم با دیگران، در قبال تک تک افرادی که در محیطی که ما داریم زندگی میکنیم و اگر این جامعه رو کل کره زمین بگیریم، در قبال تک تک افرادی که روی این کره دارن زندگی میکنن، مسئولیت ها، وظایف و برنامه هایی بر عهده ماست که برای زندگی راحت تر و روان تر باید اونها رو مد نظر قرار بدیم و انجام بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر شریفی یزدی، چگونه این احساس مسئولیت اجتماعی رو در جامعه گسترش بدیم؟
راه‌های مختلفی برای ایجاد مسئولیت اجتماعی در افراد وجود داره، اما اولین و مهمترین اونها نهاد خانواده است. یعنی ما اگر با خانواده‌ای سر و کار داشته باشیم که والدین و فرزندان بزرگ در چنین خانواده‌ای افراد مسئولیت پذیری باشند در قبال اعضای دیگر خانواده، اینها بعدها ورود پیدا می کنند به مدرسه در یک جامعه بزرگتر و در اونجا این آموزش ها باید داده بشه. در حقیقت اینها میدان تمرین هستند که ما وارد زندگی اجتماعی بزرگتر بشیم. اما همیشه گروهی از افراد هستند که از این دایره مسئولیت پذیری خارج میمونن و مسئولیتاشون رو آنگونه که شاید و باید انجام نمیدن، که اینجاست دو تا اهرم دیگه به کمک میاد. یکی آداب و رسوم و سنن و نظارت‌های عمومی و اجتماعی است که نوع غیر رسمی قانون محسوب میشه، و یکی هم قوانین موضوع است و تقنینیه که هر جامعه‌ای برای خودش وضع میکنه و ابزارهایی داره مثل پلیس و دادگاه و امثال اینها که کمک میکنه به اینکه افرادی که به هر دلیلی تخطی میکنن رونده بشن به سمت مسئولیت اجتماعی تا جایی که امکان پذیره.
بسیار عالی. بین آیا آموزش دیدنی است آقای دکتر؟
عمده این داستان آموزش دیدنی، چون همینطور که عرض کردم برای مسئولیت پذیری ما یک ابزارهای درونی باید در افراد ایجاد کنیم و یک سری ابزارهای بیرونی. ابزارهای بیرونی مثل پلیس و امثال اینها میتونن کمک باشن، اما بحث اصلی درونی است و برای اینکه ما بتونیم مسئولیت پذیری درونی داشته باشیم، این آموزشی که شما اشاره فرمودید در وهله اول خانواده، بعد مدرسه، بعد کل جامعه، ما رو از درون در حقیقت به نحوی تربیت میکنه که در مقابل تک تک مباحث اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشیم و بتونیم زندگی روان و بهتری رو برای خودمون و دیگران رقم بزنیم.
بسیار عالی. شما اشاره کردید به اینکه قطعا از همون سن کودکی باید اتفاق بیفته و این مسئولیت پذیری رو در خانواده باید بیاموزیم. توی خانواده ممکنه این اتفاق بیفته، اما در جامعه وقتی میریم رعایت نمیشه، اون رو باید چه کنیم؟ یعنی هر فرد باید خودش رو مسئول بدونه، اما گاهی میگیم خب فلانی رعایت نکرد، منم نمیکنم. و اگر توی جامعه رعایت قانون بکنیم از همه عقب میمونیم. با این سوال ها چه کار بکنیم؟
عرض میشه خدمتون که خب اولا مسئولیت پذیری در آموزشش در درون خانواده وقتی رخ میده صرفا مکان اجراش خود خانواده نیست، تعامل خانواده است با خانواده های امعرض، تعامل این خانواده است با کسانی که مثلا در اون مجتمع مسکونی زندگی میکنن و اینها همه مشق مسئولیت پذیری خارج از خانواده است. نکته دوم این که وقتی که ما از کودکی مسئولیت پذیری رو به افراد آموزش میدیم، به نحوی با نظام تربیتی و ساختار شخصیتی افراد عجین میشه که در دوره بزرگسالی معمولا این افراد انسانهای مسئولیت پذیری هستند. اما اگر در مقابل چون این پرسش هایی قرار گرفتیم، طبیعتا از همون اوان کودکی باید به فرزندان یاد داد که گروهی از انسان‌ها هستند که قوانین و قواعد و مسئولیت‌های اجتماعی رو مد نظر قرار نمیدن و اشکالات این کار رو برای فرزند توضیح داد، معمولا اکثریت بچه‌ها در دوره نوجوانی و جوانی میپذیرن، گرچه مطالعات نشون میده همیشه و همه افراد یک درصد اندکی تخطی از حوزه مسئولیت اجتماعی دارن، ولی در حد و اندازه‌ای نیست که بتونه برای جامعه و برای خود فرد بحران ایجاد بکنه. بحران مال جایی است که دامنه این مسئولیت گریزی اینقدر زیاد و اینقدر بزرگ میشه که هم فرد و هم دیگران ازش لطمه میگیرن.
بسیار عالی. آیا از مسئولیت اجتماعی فردی به مسئولیت اجتماعی گروهی میشه رسید؟
حتما همینطوره. اصولا ما وقتی که مسئولیت اجتماعی رو میگیریم پلکانیست، یعنی اول از مسئولیت‌های فرد شروع میشه، بعد در قالب گروه‌های کوچک شکل میگیره، قالب گروه‌های بزرگتر، تا میرسه نهایتا به روستا و شهر ما. اون مرزبندی جغرافیایی سیاسی تحت عنوان یک کشور مطرح میشه و در نهایت در قبال تک تک آحاد کره زمین و بعد از اون همه موجودات در کره زمین، معمولا فرد خودش رو مسئول میدونه که این دیگه عالی ترین حد مسئولیت پذیری است در مقابل محیط زیست، در مقابل آلودگی هوا و چیزهایی از این قبیل، حفظ نباتات، حفظ حیوانات، اینها دیگه میتونه عالی ترین سطوح باشه که مرزهای جغرافیایی رو هم در می‌نورد.
بسیار عالی. آقای دکتر شریفی یزدی عزیز، چطور این مسئولیت اجتماعی رو در مسائل تربیتی جا بندازیم؟
غیر از خانواده که مهمترین کار عاملیت والدینه، یعنی پدر و مادر خودشون باید به چیزی که مطرح میکنن وفادار باشن و عمل بکنن، در کلاس درس به صورت غیر مستقیم، نه درسی تحت عنوان مسئولیت پذیری، در لاولای کتاب ها عرض میشه خدمتون که این رو باید برای بچه ها مشق کرد، یعنی اونها باید به صورت غیر مستقیم، بهترین مکان غیر از خانواده نظام تعلیم و تربیت است که بچه ها رو مسئولیت بده، ازشون مسئولیت بخواد، در قبال فرار از مسئولیت هزینه ها و جریمه هاش رو بتونن در حدی که در توان بچه است بپردازه و اونها رو آموزش داد. و از اون مهمتر این که مشاهده، یعنی ما اگر بتونیم در قالب تیم‌های کوچک بچه‌ها رو ببریم جایی که مسئولیت پذیری در جامعه بالا چه محاسنی داره و جایی که این مسئولیت پذیری تبدیل به مسئولیت گریزی میشه چه تبعات و پیامدهای منفی داره، میتونه آموزش‌های غیر مستقیم بهترین شیوه برای نهادینه کردن و درونی کردن مقوله مسئولیت پذیری در بچه‌ها باشه.
بسیار عالی. و اینکه آیا مسئولیت اجتماعی در آموزه‌های دینی ما هم اومده؟ از قدیم به ما میگفتن اول همسایه بعد خانه، یه همچین چیز میگفتن.
اساساً به لحاظ اعتقادی معتقدات ما میدونید که اصلا پایش پایه جمعه.
بله.
بسیاری از عبادت‌ها، بسیاری از آموزه‌ها، بسیاری از تأکیدها، بسیاری از آیات و روایت ما رو در جمع تحریف میکنه. اصلا هویت جمعی در مبانی اعتقادی ما بسیار پررنگ، دقیق، روشن و مشخصه و امروز روز هم با همین این پیچیدگی هایی که در جوامع وجود داره، من اعتقادم این است که اگر این آموزه ها رو ما به شکل درست و دقیق یک فهم کنیم، دو به کار بگیریم، میتونه حلال اصلی بسیاری از مشکلات ما باشه.
آقای دکتر شریفی یزدی، متاسفانه توی کشور ما مسئولیت اجتماعی خیلی از شرکت ها، مؤسسات، بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و خیلی مسائل دیگه جا نیافتاده متاسفانه. این رو چه بکنیم که مسئولیت اجتماعی رو در سازمان ها و نهادهای جامعه هم گسترش بدیم، علاوه بر اینکه باید فردیت داشته باشه؟
بله، خیر از اون آموزش هایی که من عرض کردم خدمتتون، اینجا دیگه برمیگرده به آمایش، برمیگرده به یک برنامه کلان کشوری که این رو ما در رأس برنامه های فرهنگی اون قرار بدیم. اگر قرار باشه جامعه مهندسی فرهنگ در صورت بگیره، یکی از بحث های بسیار مهم و آیتم های بسیار پررنگ که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و حتی امنیتی رو در کشور میتونه تحت نظر قرار بده، همین بحث مسئولیت پذیریست. یعنی ما نیاز به یک برنامه کلان داریم که در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی و از جمله حوزه تولید، حوزه خدمات، عرض میشه خدمتون که بتونه این کار در صورت.
خیلی سپاسگزارم، خیلی اذیتتون کردیم آقای شریفی یزدی. روزتون بخیر، خداحافظ شما.
شهر آماده.
سلام، شما کیف و ساک مخصوصی برای زمان زلزله دارین؟ کجا با این عجله؟ فعلا مجله شهر آماده رو بشنوید، بعدن تشریف ببرید و ساک ایمنیتون رو ببندید.
کوله نجات.